دوستان سلام، من رضا صدر هستم و این 14 برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره که در روز یکشنبه 7 شهریور سال 1400 منتشر میشه، مصادف با 29 اوت یا آگست سال 2021 میلادی. در پادکست های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصا و دانشورهای ایرانی گفتگو میکنن. برنامه امروز شامل دومین گفتگو خواهد بود با از مجموعه گفتگوهای اعتیاد و مغز با دکتر فرزان ندیم، استاد عصبشناسی دانشگاه های انستیتوی تکنولوژی نیوجرسی و راتگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا. کلیات این مجموعه و همینطور دکتر ندیم رو در گفتگوی اول معرفی کردم. در گفتگوی اول در مورد تاریخچه و منشأ مواد مخدر حرف زدیم و در این گفتگو میریم سراغ سازوکار مغز با بررسی پدیده‌های هموستازی یعنی اعتدال و پلاستیسیتی یا انعطاف پذیری مغز. در ضمن این بحثا یه سری نکته‌های جالبم مطرح میشه، مثلا رابطه اعتیاد با پدیده‌هایی مثل دمای 37 درجه بدن انسان یا فشار خون انسان یا حتی غذا خوردن یا مثالی از اثر ماریجوانا در مغز که باعث اعتیاد میشه مطرح خواهد شد و یا شباهت وضعیت مغز با تیلهی که افتاده ته کاسه نیمکره‌ای. موضوع سازوکار مغز رو در دو گفتگوی بعدی هم دنبال خواهیم کرد و بعد از اون خواهیم رفت سراغ مواد مخدر. در زمین نکته رو یادآوری میکنم که بعد از ضبط گفتگوها متوجه شدیم هر جا فرزان میگه دارو منظورش مواد مخدره. امیدوارم از این دومین گفتگوی مجموعه اعتیاد و مغز لذت ببرید.
The brain. It storms and rains. Electrical signals fire every day. It does calculations. It makes interpretations. It doesn't overheat while it solves our complications. It's made of nerves. Thinks and observes. All of your thoughts will contort and curve. There's the brain stem and the cerebellum. Here's the different lobes that make the cerebrum. The frontal lobe, temporal lobe, occipital and parietal lobes all make the brain function every day.
فرزان جان سلام.
سلام رضا جان.
خب امروز میخوایم صحبتمون رو در مورد اعتیاد و رابطش با مغز ادامه بدیم و دفعه پیش در تاریخچه اعتیاد حرف زدیم و چیزای خیلی کلی درباره مواد مخدر. حالا می‌خوایم وارد خود موضوع اصلی بشیم در رابطه با مغز و سوال اول من اینه که واسه اینکه کلیاتشو بدونیم درباره کلاً سیستم عصبی برای ما بگو، درباره سیستم عصبی مرکزی که کلاً چی کار می‌کنه.
خب رضا جان، سیستم عصبی کلاً در انسان دو قسمت، مغز و نخاع، و مسلما بسیار سیستم پیچیده ایه و میدونی که الان خیلی از دانشمندا دارن سعی میکنن که ببینن سیستم عصبی چجوری کار میکنه و چجوری رفتار آدم ها رو و حیوانات مختلف رو ایجاد میکنه. ولی چیزی که به طور قطع میتونیم بگیم راجع به سیستم عصبی اینه که سیستم عصبی دو کار اصلی انجام میده. یکی اینه که از محیطی که اون موجود درش زندگی میکنه پیام‌هایی که میاد اینا رو حس میکنه و به این پیام‌ها به صورت رفتار جواب میده. این کار اصلی سیستم عصبی حساب میشه و به طور به اصطلاح زیادی هم در تمام موجودات و همچنین انسان‌ها این مطالعه شده. ولی یه کار دیگه‌ای که سیستم عصبی انجام میده و به خصوص مغز اینه که خودش رو با محیط تطبیق میده. در نتیجه سیستم عصبی یه چیزی نیستش که به اصطلاح به صورت انعطاف ناپذیر باشه. سیستم عصبی خودش رو تغییر میده که خودش رو با محیط تطابق بده. و این کار دوم سیستم عصبی کاری هستش که به اصطلاح در اعتیاد برای صحبت ما خیلی مهمه.
خب یه ذره بیشتر اگه ممکنه در مورد کلن سازکارش بگوین که به طور خیلی مشخص‌تر چجوری سیستم عصبی این کارها رو میکنه.
خب از نظر اول اینی که سیستم عصبی چجوری با محیط اندرکنش یا اینتراکت میکنه، اینی که بیشتر به اصطلاح سیستم عصبی ما کارش اینه که حس بکنه، یعنی اون پیام ها رو از محیط بگیره، حالا اون پیام ها به صورت نور، به صورت صدا، به صورت لمس یا بو و غیره میان. و این کاری که سیستم عصبی انجام میده خیلی به دقت هم انجام نده. شاید ما ماشین هایی داشته باشیم که خیلی از این کار که سیستم عصبی ما انجام میده در حس کردن بهتر کار بکنن. فرض کن مثلا ما نوری که میبینیم در یک طیف خیلی محدودی میبینیم که طول موج اون نور به اصطلاح باید توی اون طیف باشه تا ببینیم، ولی مثلا خیلی موجودات گیرنده های نور از سه تا بیشتر دارن که چشم ما مثلا سه تا داره، ولی مثلا ممکنه زنبور حتی 4 تا یا 5 تا گیرنده داشته باشه و حتی نور فرض کن ماورای بنفش یا مادون قرمز هم بتونه ببینه. در نتیجه دقت زیاد نیست و یه مقداری ما محدودیت داریم در اینی که از محیطمون اطلاعات بتونیم بگیریم. و همینطور به عنوان اینکه عکس العمل نشون بدیم به این پیام هایی که از محیط بیاد که به صورت رفتاریه که انجام میدیم، باز در اونم یه مقداری محدودیت داریم، برای اینکه اون اعمالی که میتونیم انجام بدیم، اون رفتارهایی که میتونیم انجام بدیم محدود به اون به اصطلاح هم سیستم عصبی هم سیستم بدنی خودمون هستش. و فرض کن حتی اینی که ما با هم دیگه میتونیم مکالمه بکنیم یک نوع رفتار هستش. مثلا تو صدای منو میشنوی، اونو تعبیر میکنه مغزت و به من جواب میدی و اینجوری با هم دیگه به اصطلاح در رابطه هستیم. سیستم عصبی در واقع تنها قسمت بدن ما هستش که میتونه با محیط رابطه برقرار بکنه و البته این رابطه هم این رابطه‌ای که سیستم عصبی با محیط برقرار میکنه، این چیزیه که از نظر تکاملی حیوانات رو خیلی پیشرفته تر مثلا از حیوانات بدون سیستم عصبی یا از گیاهان کرده که بتونه مستقیما با سیستم با محیط رابطه برقرار بکنه و عکس العمل نشون بده با محیط. چیز جالب اینه که سیستم عصبی جوری که این پیام ها رو دریافت میکنه و جوری که این پیام ها رو برمیگردونه به فرض کن واکنش دادن و رفتار، اینه که این پیام هایی که میان تبدیل میشن به پیام های الکتریکی و شیمیایی در سلول های عصبی یا مابین سلول های عصبی. و این خودش خیلی قسمت عمده‌ای هستش که سیستم عصبی ما رو به اصطلاح هم خیلی انعطاف پذیر میکنه، هم خیلی سریع میکنه، ولی از نظر دیگه خیلی حساس میکنه به اثر مواد شیمیایی و یا حتی این پیام های الکتریکی که میادش. ولی چون صحبت ما راجع به مواد مخدر هستش، بیشتر راجع به همین مواد شیمیایی میخوایم صحبت بکنیم. پس یک کار عمده‌ای که سیستم عصبی میکنه اینه که ما رو از محیطمون آگاه میکنه و به اصطلاح یک راهی پیش پای ما میذاره که بتونیم به اون احتیاجاتمون و یا چیزایی که خواسته هامون بتونیم جواب بدیم. اون کاریه که سیستم عصبی، اون کار اول و اصلی سیستم عصبی است. و یک چیزی که راجع به داروهای مخدر مهمه اینه که تمام این داروها روی سیستم عصبی تأثیر میذارن به این نحو که تمامشون این کار شیمیایی و الکتریکی که سلول‌های عصبی انجام میدن تغییر میتونن بدن و کلن هم معمولاً به طور عمده میتونن تغییر بدن.
به یه اشاره کردی که این قضیه که به اصطلاح سیستم عصبی و مغز خودشو با محیط تطبیق یا همساز میکنه، منطبق میکنه، خیلی مهمه توی ادیکشن، توی اعتیاد. میشه بیشتر در این مورد توضیح بدی؟
خب در واقع اگه فکر بکنی و کلن این در به اصطلاح رشته علوم عصبی الان قبول شده که هر تجربه‌ای که ما داریم تغییر میده مغزمونو و تأثیر میذاره تو مغزمون. فرض کن هر چیزی که در طی روز تو حس میکنی یا میبینی یا میشنوی، اینا همه تأثیری میذارن روی سیستم عصبی که این تأثیر ماندگاره تا یه حدی. و این داروها هم اینی که میگیم سیستم عصبی به دارو جواب میده، اصلا اینه که تمام این داروها کلن به طور عمده‌ای روی سیستم عصبی تأثیری میذارن که این تأثیر به هر حال تا حدی ماندگاره. و در واقع اعتیاد هم جز این نیستش که مغز آدم داره خودشو تطبیق میده با اون مواد شیمیایی که دارن میان، که کلن این مواد شیمیایی از اون اعتدال مواد شیمیایی مغز رو دارن یه مقداری به هم میریزن و مغز داره سعی میکنه خودشو تطبیق بده که سیستم رو برگردونه به یه نحوی که اعتدال داشته باشه.
یعنی تو داری میگی، در واقع قبلا هم اینو گفتی، میگی اعتیاد چیزی نیست جز این که در واقع مغز داره کاری رو میکنه که باید بکنه، اصلا تا یه تکامل یاد گرفته یا خودشو به اونجا رسونده که خوشو تطبیق بده، داره میگه این کار معمولیشو داره میکنه، درسته؟
دقیقاً. برای اینکه از دیدگاه مغز حس کردن یک داروی مخدر مثل حس کردن هر پیام دیگه‌ای که از محیط بیاد، البته این مربوط میشه که چه نوع دارویی باشه، همه داروها یک تأثیر نمیذارن، ولی هر دارویی که روی مغز تأثیر میذاره به یک نحوی یک قسمتی از سلول‌های مغزی رو، پیام‌های الکتریکی و شیمیایی اینا رو تغییر میده و این قسمت مغز به این تغییرات واکنش نشون میده. البته بعضی از داروهای مخدر هستن که خیلی دقیق نمیرن مثلا یک قسمت به خصوص مغز رو تغییر بدن و کلن روی قسمت‌های عمده یا حتی بیشتر سلول‌های مغزی تأثیر میذارن.
من این نکته ای رو که چند بار گفتی خیلی برام چون جالبه میخوام روش تأکید کنیم ببینیم درست فهمیدم. تو میخوای باز یاد ما بیاری که این عکس العمل طبیعیه و وقتی میگیم ماده مخدر رو مغز اثر میذاره، به این بارها گفتی که همه چی رو مغز اثر میذاره، هر حافظه ای که از هر اتفاقی برای ما بمونه در واقع معنیش اینه که مغز ما تغییری کرده که اون حافظه مونده، و بهم گفتی حتی غذا هم رو مغز اثر میذاره، وقتی غذا میخوریم.
دقیقاً. نه دقیقا، هر چیزی، هر تجربه‌ای که داریم، هر تجربه‌ای که یا به اصطلاح تجربه‌های معمولیه، مثلا چیزهایی که در طی روز می‌بینی، یا تجربه‌های لذت بخشه، مثلا فرض کن یه نهار خیلی خوشمزه می‌خوری یا مثلا بعد نهار یه چایی می‌خوری، یا تجربه‌های مثلا بده، فرض کن مثلا پات میخوره یه جایی که درد میگیره، اینا همه روی مغز یه تأثیری داره و مغز در واقع یه جوابی میده به اینا. و البته اون جوابی که میده لزوماً دراز مدت نیست، ممکنه کوتاه مدت باشه و یا شاید ممکنه دراز مدت باشه، بسته به این تجربه داره. داروهای مخدرم دقیقاً یک حسی توی مغز به وجود میارن و مغز خودشو تطبیق میده به اینا. حالا برای ما مهمه که بفهمیم که دارو روی مغز چی کار داره میکنه و مغز خودشو چجوری با این دارو تطبیق میده و چرا این گاهی وقتا و شاید خیلی وقتا باعث اعتیاد میشه.
یکی ماه و یکی روز، یکی لیلی یکی مجنون دلسوز، یکی بر شاخه گل جا گرفته، یکی میخونه معراج شب و روز، یکی بر شاخه گل جا گرفته، یکی میخونه معراج شب و روز.
رسیدیم حالا به اونجا که ببینیم خب حالا چرا مواد مخدر اینقدر اثرشون به یه معنی مخرب یا طولانیه، مثلا اعتیاد از کجا میاد، فرقش با غذا خوردن چیه. ما گفتیم همه اینا دارن مغزو عوض میکنن. حالا من یادمه که تو صحبتهای قبلیمون یه چیزی که از تو یاد گرفتم در مورد این تئوری یا فرضیه هوموستازی اعتیاد بود، اگه میشه اینو برای ما توضیح بده اصلا این داستان چیه، چون گویا این به قضیه اعتیاد مربوط میشه، فرضیه هوموستازی یا هوموستیسیس اعتیاد.
درسته، این فرضیه هوموستیسیس یا هوموستازی یا اعتدال در واقع در به عنوان یک فرضیه‌ای که الان قبول شده راجع به اینی که پایه اعتیاده برمیگرده به اصولاً هوموستازی در بدن، و هوموستازی در بدن یا در سیستم‌های بیولوژیک کلن یک به اصطلاح پدیده‌ای هستش که میگه هر سیستم بیولوژیک در یک سطح اعتدال خودشو نگه می‌داره، و اگه از این سطح اعتدال به یک نحوی منحرفش بکنی خودشو برمیگردونه به اون سطح. و یک مثال خیلی ساده این، فرض کن حرارت بدن انسانه، حرارت بدن انسان که حدود 37 درجه سانتیگراده خیلی دقیق کنترل میشه، در بدن انسان کنترل میکنه و مغز هم در البته در این کار کنترل کار اصلیش کار مغزه که این کنترل انجام میده. و فرض کن تو اگه حرارت محیط بیفته پایین و سردت بشه، بدنت شروع میکنه به لرزش کردن و همون لرزش کردن عضله ها حرارتی ایجاد میکنه که بدن رو گرم میکنه. یا فرض کن اگه حرارت محیط خیلی بره بالا که داره حرارت بدنت میره بالا، شروع میکنی به عرق کردن و اون بخار شدن عرق بدن رو خنک میکنه که حرارت رو دقیقا روی اون 37 درجه نگه داره. و این البته فقط به حرارت بدن نیست، کلن تمام اصول بدن، فشار خون فرض کن یا مقدار فرض کن نمکی که توی بدنت هستش، تمام این چیزا به طور دقیق کنترل میشه در بدن به طور هوموستازی. و فقط هم بدن انسان نیستش، هر موجود زنده‌ای این سیستم هوموستازی رو داره. و تئوری که برمیگرده اینو برمیگردونه به اعتیاد اینه که همون جوری که سیستم های فیزیولوژیک بدن یک هوموستازی دارن، سیستم های احساساتی بدن ایموشنال اونا هم یه هوموستازی دارن. و این در واقع تئوری میگه که کلن هر بشر یا هر موجودی احساساتش رو یا ایموشناشو در یک سطح اعتدال نگه میداره، و اگه از این سطح اعتدال خیلی بالاتر بره اون سیستم سعی میکنه برش بگردونه پایین. یه فرض کن مثلا تو خیلی هیجان زده باشی، یک هورمون هایی ممکنه ایجاد بشه یا یه واکنش هایی سیستم عصبی ایجاد میده که اون هیجان رو بیاره پایین، یا خیلی مثلا افسرده بشی دوباره یه واکنش های انجام میده که اینو بیاره بالا، در نتیجه یک هوموستازی وجود داره برای احساسات که شبیه همون هوموستازیه برای سیستم های فیزیولوژیه.
خیلی این زیبا شد، اینکه سیستم های بیولوژیک حالت تعادلی دارن و سعی میکنن تو تعادل خودشون نگه میدارن. یادم آورد که تو فیزیک ما میگفتیم تو سیستم های ترمودینامیکی اینا یه سیستم هایی هستن که نسبتاً سعی میکنن درون خودشون رو با حالت تعادل نگه دارن و با اینتراکشن با محیط به اصطلاح دادن و بعض وقتا دادن و گرفتن از محیط این تعادل رو برقرار میکنن. و این حالا ترمودینامیک بود ولی خیلی جالبه اصطلاح تعادل پایداره که به کار بردی، منو یاد بازی تئوری یک مفهوم خیلی ساده فیزیک مکانیک انداخت که تعادل پایدار مثل توپی که تهیه فرض کن یه دونه منحنی افتاده توی کاسه، اگه بغلتونیش بالا برمیگرده اونجایی که بود. حالا من میخوام درباره هموستازی گفتی یکم بیشتر درباره مکانیزم خود هموستازی بگو. یه سیستم وقتی هموستازی داره چیا لازم داره و برین در این مورد در واقع مغز چیا داره؟ حالا خیلی مشخص تر.
خب یه سوال اول البته پیش میاد اینه که چرا احساسات آدم، اصلا آدم یا احساسات هر حیوانی باید هموستازی داشته باشه؟ و این برمیگرده به اینه که هر پروسه‌ای که در سیستم بیولوژی هست چرا هموستازی احتیاج داره، چرا میخوایم در سطح اعتدال نگهش داریم. و برگرد به احساسات فرض کن. حالا فرض کن اگه مغز بخواد احساسات رو به عنوان یک پروسه‌ای استفاده بکنه که از این پروسه بتونه نفعی بگیره و در محیط به این موجود یک به اصطلاح مزیت مثبتی بده با این احساسات، فرض کن احساس مثلا هیجان زده شدن یا غمگین شدن یا شاد شدن، اگه احساسات حالت تعادلی نداشته باشه و کلن همش بالا و پایین بره بالا و پایین بره و اینا، شادی یا غم یا حتی لذت یا افسردگی اینها اصلا به اصطلاح رجیستر نمیشه توی مغز، یعنی مغز اینو نمیتونه اصلا از محیط جدا بکنه. برای اینکه مغز بتونه این پیامی که مثلا شادی آوره یا لذت بخش یا غم آوره بتونه جدا بکنه، احساسات باید در یک حالت تعادل نگه داشته بشن. این علتشه و این منطقی هم هست. البته برای اینکه یه هومیوستاز کار بکنه به یک سری چیزای احتیاج داریم. اولا یک نقطه تعادل احتیاج داریم، یه set point، یعنی اون سیستم باید بدونه که این نقطه تعادل رو کجا باید نگه داره. و دوم به یک مقایسه‌گر احتیاج داریم یا comparator که باید بتونه اون نقطه تعادل رو با اون سطحی که الان وجود داره بتونه مقایسه بکنه که ببینه اون الان سطح الان بالاتر از نقطه تعادل پایین تره یا نه. و سوم این که یه مکانیزمی باید وجود داشته باشه، یک پروسه شیوهی باید وجود داشته باشه که بتونه اون سیستم رو برگردونه به سطح تعادل. فرضاً باز برگردیم به همون حرارت بدن که باید در 37 درجه سانتیگراد نگه داشته باشه. 37 درجه سانتیگراد خودش میشه نقطه تعادل. و اون مقایسه‌گر چیه؟ مقایسه‌گر یه سری سلولایی هست در یک قسمت خیلی کوچیک یک قسمت مغز به اسم هیپوتالاموس که اینا به اصطلاح حس میتونن بکنن دمای بدن بالاتر یا پایین تر رفته. خب این به اصطلاح این میشه مقایسه‌گر یا کامپراتور. و اون مکانیزمی که اون وقت بر میگردونه سیستمو، اون مکانیزم مثلا همون لرزیدن یا عرق کردنه. به همچنین احساسات یا ایموشنز کلن در یک نقطه تعادل کامل نگه داشته میشن از طریق همین سیستم های مغزی. و این فرض کن بگیم حالا این سطح کنترله در واقع دارن نگه داشته میشن. و اینی که مثلا تو احساس شادی بکنی یا احساس غم بکنی یا احساساتت بالا بره یا پایین بیاد، همیشه در مقایسه با این سطح تعادله که مثلا بگیم در این سطح تعادل من حالم خوبه یا I'm okay، okayness. خب این سطح تعادله.
خب پس هوموستاسیس یا در تعادل نگه داشتن بدن یا احساسات تو میگی نقش داره توی پدیده اعتیاد و اینو بعدا برامون بیشتر باز خواهی کرد. یادم بهم گفته بودی یه چیزی هست به اسم انعطاف پذیری یا پلاستیسیتی مغز که اینم مهمه، میشه لطفا در این مورد بیشتر توضیح بدی؟
خب دقیقا اینی که به اصطلاح میگی که مغز انعطاف پذیره، این البته انعطاف پذیری مغز الان یک موضوع خیلی مهمه در سیستم علوم عصبی و یک پروسه نیستش. این پروسه های مختلفه که در دوره های زمانی مختلف ایجاد میشه. فرض کن یک پروسه ممکنه مثلا مغز خودشو بتونه تطبیق بده، مثلا تو هیجان زده شدی، ظرف مثلا چند دقیقه با تطبیق دادن هورمونا هیجان زدگی تو برگردونه به سطح اصلی. ولی مغز انعطاف پذیریش خیلی از این موردی که من مثال زدم بیشتره. یک مثال اکستریم از انعطاف پذیری مغز، اکستریم یعنی مثال مفرط از انعطاف پذیری مغز، اینه که مغز ما قسمت‌های حسیش مثلا انگشتاتو میتونه حس بکنه. حالا فرض کن یه انگشتتو از دست بدی، اون قسمت مغز که تخصصش اینه که حس اون انگشتو بگیره اون بیکار میشه، ولی ظرف چند روز یه دفعه میبینی اون قسمت مغز شروع میکنه پاسخ دادن به انگشتایی که دورور اون هست. و این یک مثال دیگه از انعطاف پذیری سیستم مغزه که این البته چندین روز و شاید گاهی وقتا چندین هفته یا ماه طول بکشه. و اینو میدونیم، فرض کن کسایی که سکته مغزی میکنن اول خیلی اشکالات دارن ولی کم کم تمام توانایی هاشون رو تقریبا به دست میارن دوباره، حتی اگه یه قسمت مغز از بین رفته باشه. در نتیجه انعطاف پذیری مغز یک چیز پذیرفته ایه الان که به عنوان یه پروسه هم نیستش، پروسه های مختلف هستش که این انعطاف پذیری رو به وجود میاره. حالا ربط این به صحبت ما چیه؟ به صحبت اعتیاد، اولا این که اگه ما فرض کن با یک ماده شیمیایی که داره روی مغز اثر میذاره و احساسات تو یه دفعه تغییر میده، این ماده رو هی استفاده بکنیم، مغز کم کم به این ماده جواب میده و حالا بعدن صحبت میکنیم که چجوری به این ماده جواب میده، خب، و احساساتو بر میگردونه به حالت پایین تر. فرض کن این مواد احساسات تو رو میبرن بالاتر، شادت میکنن، هیجان زدت میکنن یا مثلا نمیذارن بخوابی، ولی مغز واکنش به این انجام میده و خودشو تطبیق میده و با وجود اینی که این مواد روی مغز دارن تأثیر میذارن، سعی میکنه اون تعادلی که داشته قبلا حفظ میکرده برگردونه و حفظ بکنه. خب و میگم این یک پروسه نیستش، این پروسه های مختلفه که در به اصطلاح مدت زمانهای مختلف مغز میتونه جواب بده و این در مسئله اعتیاد خیلی مهم خواهد بود در صحبت ما.
فرزا جان بذار مطمئن بشم که درست فهمیدم، اگر اشتباه نکنم تو داری هوموستازی رو از پلاستیسیتی جدا میکنی. هوموستازی تو میگی اون قابلیت سیستمای بیولوژیک مثل بدنه که میتونه یک فاکتور رو، یک عامل رو مثل دمای بدن یا احساسات رو در یه حالت تعادلی حفظ کنه، به قول خود تعادل پایدار، که اگه یه تغییری پیش بیاد به طور موقتی میتونه برگردونه بدن رو به اون حالت پایدار. ولی فکر میکنم درست فهمیدم که پلاستیسیتی یه چیزی بیش از اونه. اون وقتی که استیمولس ها یا اون محرک ها قوی ان و مداوم تکرار میشن، مغز به این نتیجه میرسه که اصلا باید ست پوینت رو به قول تو حالت تعادل اصلا عوض کنه، یعنی نه فقط یک بار تغییره.
البته این دوتا موضوع از هم جدا نیستن، ولی یک مثال میزنم که ببینی با این مثال یه مقداری این واضح تر میشه یا نه. همین که میگی هومستازی یه سیستم، یه سری پروسه های طبیعی بدن هن. خب که این پروسه ای هم که داریم راجع به احساسات میگیم، فرض کن سیستم طبیعی بدنه. این مثالی که میزنم مخصوصا از داروی ماریجوانا میخوام استفاده بکنم. داریم ماریجوانا توی مغز روی یک پروتئینی تأثیر میذاره که اینو بهش میگن کنابینوید ریسپتر. خب که این پروتئین توی بیشتر سلول های مغز وجود داره، این کنابینوید ریسپتر. خب و این داره این ماریجوانا در نتیجه استفاده که میکنی میره توی مغز روی تمام این سلول هایی که این پروتئین رو دارن تأثیر میذاره. خب و یه اثری داره و اون اثر، البته اون پروتئین ها یه کاری دارن که در حال طبیعی باید انجام بدن و در حال طبیعی اون پروتئین ممکنه که در تمام سلولا یه دفعه واکنش نشون نداره. تو هر سلولی که مهمه برای اون کاری که مغز داره انجام میده، اون مواد شیمیایی خود بدن تأثیر میذارن و یه کاری انجام میده. حالا ما ماریجوانا استفاده کردیم، تمام این پروتئینا جواب دادن. حالا فرض کن تو اگه این ماریجوانا استفاده بکنی، کاری که مغز میکنه اینه که به تمام این سلولا میگه که تعداد این پروتئینا رو کم کنی، برای اینکه این مواد شیمیایی که داره میاد کلن اون پیام ها و سیگنال هایی که هستش از سطح طبیعی بالاتره، سعی میکنه سطح کلی رو بیاره پایین با ورداشتن این پروتئین ها و به قول معروف دیگرید کردنشون، یعنی از بین میبره پروتئین ها رو. خب نتیجه این میشه که وقتی هی از ماریجوانا استفاده میکنی، تعداد پروتئین هایی که تأثیر میذاره روش هی کمتر و کمتر میشه، درنچه برای اینکه اون اثر اولیه رو بتونی پیدا بکنی مغز خودش رو تطبیق داده الان، درسته؟ درنچه از نظر پروسه همون پروسه هومیوستازی هستش، ولی اون به اصطلاح پیامی که داره میاد اون پیام طبیعی نیست دیگه، اون پیام مغز رو وادار کرده واکنشی نشون بده که واکنش معمولی یا طبیعی نیست و واکنش موقت هم لزومن نیست. معمولا فرض کن تو اگه بدنت سرد بشه ممکنه بلرزی و بدنتو گرم بکنی، ولی اگه بندازنت بیرون در دمای زیر صفر و هیچ راهی هم نداشته باشی خودتو گرم بکنی، ممکنه از بین بری، مگه اینکه خودتو بپوشونی پوشونی گرم بکنی. ولی از نظر مغز اینجا خودش تونسته تطبیق بده با پایین آوردن این پروتئینا. و همین که گفتی این پروتئینا از نظر طبیعی یه سطح تعادلی داشتن که برای کار مغز مهم بود، وقتی هی ما ماریجوانا داریم استفاده میکنیم، اگه فکرشو بکنی الان سطح تعادل مغز آورده پایین، تعداد پروتئینا کم شده و الان اگه ماریجوانا نباشه توی مغز، سیستم مغز سطح تعادلش از اون بالانسی که داشته، از اون سطح طبیعی که داشته یه دفعه اومده پایین تر. درچه میخواستم بگم هم انعطاف پذیری مغز رو میبینی که چجوری واکنش نشون داد و هم مهم بودن اون سیستم هومیوستازی رو میبینی که به خاطر همون داره واکنش نشون میده، یعنی سعی میکنه که برت گردونه از نظر کلی به سطح اعتدال.
مثال خیلی خوبی بود که همونطور که گفتی بعدا به جزئیاتش هم حتما برمیگردیم، ولی خیلی کمک میکرد. ولی باز بذار یک چیز دیگر رو من متوجهشم میفهمم، اونم این که آیا این درسته که میفهمم که وقتی داریم میگه هومئوستازی در مورد یک اثر یا یک ریاکشن در واقع عکس العمل کوتاه مدت حرف میزنیم و مثلا لرزیدن آدمو گرم میکنه ولی خب اثرش کوتاه مدت تا آدم گرم بشه، ولی وقتی درباره پلاستیسیتی و مثلا اثر ماریجوانا حرف میزنیم درباره اثر بلند مدت که اصلا ست پوینت عوض شده و این بلند مدته. درست میفهمم؟
درست میفهمی، درسته. یعنی سیستم هومئوستازی البته کوتاه مدت نیست، برای اینکه پروسه‌هایی که برات میگردونن ممکنه پروسه‌های مختلف باشن. این پروسه‌هایی که دارن، اون مکانیزمی که تو رو برمیگردونه ممکنه کوتاه مدت یا بلند مدتش هم وجود داشته باشه. اشکالی که پیش میاد در انعطاف پذیری مغز در به اصطلاح مقابله با مواد مخدر اینه که نقطه اعتدال تغییر میکنه. یعنی سیستم هومئوستازی اشکالی نداره، یعنی مغز داره کارشو انجام میده، اشکال کار اینه که وقتی که اون ماده همش هستش، اون نقطه تعادل یه دفعه تغییر کرد، در نتیجه بدون اون ماده مقدر تو اون نقطه تعادل اصلی رو نداری دیگه، نقطه تعادل تغییر کرده. یه اشکال دیگه اینه که خب میگی چرا خب با ماده مقدر شاید خوب باشه. خب در واقع کسایی که هی احتیاج دارن مواد مقدر استفاده بکنن، همینه، یه مقداری مواد، کسایی که معتاد میشن ماده مقدر استفاده میکنن، نه برای اینکه لذت ببرن، برای اینکه به طور نرمال باشن، برای اینکه به اون سطح تعادل معمولی برگردن. اشکال کار اینه که به قول انگلیسی ها there is no such thing as a free lunch. ماده مخدر همیشه یک تأثیرات جانبی داره که این تأثیرات جانبی هن که به اصطلاح اون اشکالات و اون به اصطلاح بیماری که بهش میگیم اعتیاد، اونو به وجود میارن، که اونم باز راجع بهش صحبت میکنه. ولی درست میگی که سیستم هومستازی به طور معمول یه چیزیه که به اصطلاح حالت تعادل رو اگه ازش جدا شدی برات میگردونه به اون حالت تعادلی که داشتی، ولی نقطه تعادل تغییر نمیکنه. ولی این به خاطر اینکه ماده مقدر هی داره از نقطه تعادل میبرتت بیرون، به اجبار مغز به عنوان اون پلاستیسیتی یا انعطاف پذیریش نقطه تعادل رو کلن تغییر میده که در مقابله با ماده مقدر بتونه به اصطلاح سطح تعادل قبلی رو ایجاد بکنه.
هر وقت حرف از تعادل میزنی تو ذهن ساده انگار فیزیکی من همش یاد همون توپی میفتم که تایی یه کاسه نیمکره است، تو یه ذره خارجش کنی بیاریش بالا، این قل میخوره برمیگرده تایی نیمکره، برمیگرده بالا تعادل. فهمیدم چی میگی. مثال ماریجوانات خیلی خوب بود که وقتی خیلی ماریجوانا استفاده کنی یا هر ماده مخدری، چون همیشه این حالت به اصطلاح هیجان و شادی میده، مغز سطح تعادل میاره پایین، وقت حالت تعادل میشه حالت غم، که اگه برای اینکه به حالت تعادل برسی باید باز استفاده کنی. ولی تو داری میگی اگه فقط مشکل همین بود، خب آدم همیشه ماده مخدر استفاده میکرد تا حالت تعادل میرسید. مشکل اتفاقات دیگه ای که در جنب این داستان میفته که ایراد پیش میاره.
بسیار
مرسی، خیلی خیلی ممنون. من فکر میکنم جلسه امروز به جای خوبی رسیدیم. تا جلسه بعد
خیلی ممنون رضا.
مرسی. خداحافظ. عزیزان، در آخرین گفتگو میخوام دو کلمه بگم از تفکراتم در مورد اوضاع اسفناک این روزای ایران و افغانستان. ممکنه دوستی بگه که این موضوع چه ربطی به فراگفتار داره، ولی نمیشه چیزی نگفت. واسه اینکه قبل از همه من هم مثل خیلی از شما و مثل هر انسانی نگرانم و متاسفم از بحرانی که کشور عزیزمون در اون درگیره و رنجی که مردم ما میبرن، و همینطورم اتفاقات ترسناک افغانستان و رنج برادرها و به خصوص خواهرای افغانستانی ما در این روزها. به قول سعدی تو این شعر معروفش که در سردر سازمان ملل هم اومده، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. به علاوه هدف منم هم در زندگی هم تو این پادکست یاد گرفتن و به اشتراک گذاشتن موضوعات علمی و فرهنگی واسه غنی‌تر کردن خرد جمعیمون، که فکر میکنم به درد آینده خودمون و کشورمون بخوره. پس طبیعیه که غمگین میشم از این احساس که این آینده در خطره. ولی میخوام بگم که من همیشه به آینده امیدوارم، امیدواری که ریشه داره در ایمان. ایمان به چی؟ ایمان به انسان، به انسان و انسانیت و خردش. به خصوص ما ایرانیا در تاریخمون بلاهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم و زیر دست اشغالگرای بیرحم زیادی گذشتیم و کماکان بر جا موندیم و رشد کردیم. الان هم امید من به مردم، از جمله به جوانای ایرانی که در مشاهداتی که از اونا دارم میبینم که خیلی هاشون در مسیر بلوغ فکری افتادن. همیشه میگم مثل گلایی هستن که در مرداب شکوفه‌های زیبا میدن. پس امید دارم که با دید روشن و به کمک دانش و انسانیت این بحران رو هم از سر خواهیم گذرون و ایران بهتری تحویل نسلای بعدی خواهیم داد. امیدوارم که این گریز و رود درازی رو به من ببخشید، ولی باید میگفتم.
هرگز نمیره آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. تو نام ما نیاد بمدن چه میبری، خدای دا که یاد نیاری ز نام ما.
وعده ما به گفتگوی سوم مجموعه اعتیاد و مغز.